کیمیای وصال.
خوشا آمان که لا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می کنیم. در دو برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب مراتب یقین شنیدیم. در دو برنامه گذشته استاد ارجمند ضمن بیان این مطلب که یقین بنا به نظر اکثر عرفا و علمای عرفان دارای سه مرحله است که عبارتند از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، به توضیح مبسوطی پیرامون این مراحل پرداخته تذکرات مهمی را با استناد به آیات و روایات در این باره ایراد فرمودند. در این برنامه استاد ارجمند به بحث مشروحی پیرامون آثار یقین می‌پردازند و با استفاده از اشارات آیات قرآن کریم ضمن شرح آثار یقین بیان می‌فرمایند که آثار یقین مخصوص صاحبان یقین و یا به تعبیر قرآن موقنین است و قرآن کریم برای موقنین حقایقی را بیان می‌کند که دیگران آن را در نمی‌یابند. آنگاه استاد مکرم به بحثی پیرامون بطون قرآن پرداخته تذکرات مهمی را در این باره ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دو جلسه بود که در مرتبه یقین و مراتب یقین صحبت ها کردیم. کشیش بحث از در اینجا همون جلسه که در شهر و علم یعنی در شهر عنوانی که مهلتات صحبت می کردیم که معنیش این بود که از کردیم لازم از سالی در طلب علم باشد با توضیحاتی که دادیم. مطلب منجر شده این که قسمتی از علوم یا اصل علم در حقیقت با عمل به دست می آید و در این زمینه مسئله یقین را مطرح کرد. مراتب یقین را جلسه گذشته گفتیم و ظاهرم بنا شد که دیگه در این باره صحبتی نکنیم، ولی بعضی ها گفتن که یعنی اصرار داشتن در آثار یقین که نرفتیم جلسه گذشته صحبتی بکنیم، در این جلسه در آثار یقین من بحثی داشته باشم و انشاءالله دقت میکنیم. متوجه شدیم که یقین همون علمیست که با عمل برای صالح در مراتب مختلف پیش می آید. این یقین بود به طوری که صالح در مقام سلوک منازل و مدارج مختلف را تعیین کند، از اونجا که علم یقینی براش در علم یقینی به روی صالح باز می شود، قهرن وارد عالم یقین می شود، منزلت یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود. طبعا یقین خودش درجات و مراتب دارد. آثاری که در اینجا برای یقین عرض میکنیم با استفاده از اشارات آیات و روایات و بیانات وارده، این آثار در کل از آثار یقین است، یعنی بعضی از اینها در درجه از درجات یقین، بعضی دیگر در درجه دیگر و در مرتبه دیگر. آثار یقین در کل است و مسلمن در مراتب مختلف این آثار فرق میکنند. حالا اولا برای اینکه ما به این آثاری که الان از روی آیات و روایات یکی یک تا حدودی میشماریم خوب آشنا باشیم، معنی یقین را دوباره به صورت کلی متذکر میشویم. گفتیم یقین از اون وقت باب یقین، در یقین به روی انسان و یا سالک در مقام عمل باز میشود که به صدا به یک تعبیر دیگر ابواب مکاشفات و مشاهدات، یعنی این به آنچه که پشت پرده است و نمی شود از طرق مطلوب اون رسید، این علم براش حاصل بشود یا ابواب و مکاشفات و مشاهدات به روی باز بشود. از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از اون وقت که سالک بر اثر عمل به آنچه که از طرق معمولی نمی شود رسید، شروع کرد رسیدن را، از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از کنم که و طبعا علم و درک و شعوری که به نام همون علم یقینی میگیم، از اون وقت درش رو انسان باز میشود که در علم به پشت پرده ها به صدا ماورا حجاب ها به روی انسان باز بشود. این از اینجا یقین شروع میشود. حالا ببینیم آثار یقین چه خواهد بود. اولا من در قسمتی از آیات که اینجا تلاوت میکنم دقت میکنیم و بعد هم به قسمتی از روایات و از اینها به قسمتی از آثار یقین پی میبریم. تصدیقی در منزلت یقین است. اولا از آیات قرآن این حقیقت استفاده میشود که برای صاحبان یقین در کل وجود، صریح آیات این است، در کل وجود، در وجود خودشان، در وجود موجودات دیگر، در همه قطعات وجود برای ارباب یقین هدایت ها و اشارت ها و هدایت ها هست که برای دیگران نیست. این یکی از آثار یقین است. با توضیحی که از یقین داشته که الان هم اشارتن گفتم، منتها مبسوطش را در جلسات قبل گفته بودیم، خود شما تأمل بکنید میفهمید که طبعاً با اون توضیحی که گفتیم از آثار یقین این حقیقت خواهد بود. ارباب یقین که از شعور بالاتر، علم بالاتر و برتر برخوردار هستند، از وجود خود و از وجود هر کدام از موجودات، از قطعات عالم وجود حکایت ها و اشارت ها می خوانند، می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. به هر چیزی وقتی اینها نگاه میکنن، از اسرار وجود در اونجا حقایقی را مییابند در درجات مختلف که اونها که در یقین نیستند این چنین خواندن و یافتنی را ندارند، این چنین ادراک و شعوری را ندارند. در این زمینه به اینی که دعایی که الان اشاره میکنم دقت میکنیم، من دیگه بیش از این توضیح نمیدم و به آیات اشاره میکنیم. یکی از آثار یقین است. در سوره الزاریات آیه 20 و 21 اینجور می‌خوانیم: و فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این دو آیه است. می‌فرماید که و فی الارض آیات للمؤمنین، در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست. این ذهن آیه هست، این آیات برای غیر صاحبان یقین هست یا نیست؟ اون آیات که برای صاحبان یقین هست برای دیگران، البته برای عموم آیات هست، اما سلسله خاصی از آیات، قسمت خاصی از آیات و نشانه ها، حالا آیات نشانه های چی؟ سربسته است همه چی در درجات مختلف از اسرار وجود. در عرض آیاتی برای صاحبان یقین هست چه برای غیرون حالی و فی انفسکم، و در وجود خود شما آیاتی برای صاحبان یقین هم هست. اولا خبصرون، شما نمیبینید، بلا ما که نمیبینید، فرش اونی که اونها میبینن نمیبینید. اولا خبصرون یک آیه، یعنی یک مورد. در سوره جاسیه آیه 4 اینطور میخوانیم: و فی خلقکم و ما یبثو من دابه آیات لقوم یوقنون، در خلقت خود شما و آن چندین جنبنده ها در روی زمین خدا منتشر کرده است و خلق کرده است، آیاتی هست در اینها، آیاتی هست واسه تبسته می گوید لقوم یوقنون، برای صاحبان یقین. باز از اینجا معلوم شد صاحبان یقین در وجود خود و در همه این جنبنده ها آیاتی می خوانند و می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. توجه داشته باشیم که این آیاتی که صاحبان یقین از اقرار است می خوانند، دیگه برای دیگران نمی توانند بگویند، فقط مخصوص خود اون حاطر، دیگران اون ظرفیت ادراکی را ندارند و الفاظ عبارات هم قاصر است از اینکه اون اسرار را پیاده بکند. در تصورات و تفسیرات ذهنی هم نمی آید، حقایق یافتنی تصوری و تصویری نیست و چیزی که باید رسید. خب این یکی از آثار یقین. مسئله دوم، یعنی اثر دومی که عرض می کنم از آیات قرآن استفاده می کنیم، باز از آثار یقین که صاحبان مخصوص صاحبان یقین است، این است که صاحبان یقین از خود قرآن، همین قرآنی که برای عامه مردم هست در یک سطح به خصوص، برای صاحبان یقین در قرآن باز حکایت ها، اشارت ها و معانی به خصوصی هست که آنها می‌یابند و دیگران از یافتن اون معانی و اون حقایق از قرآن محرومند. این هم از آیات قرآن استفاده می شود که در قرآن هم که در قبال کتاب تکوینی، کتاب تدوینی نامیده می شود، اسرار وجود در قرآن جمع شده و لا رفت و ملا یابس الله فی کتاب مبین. قرآن برای صاحبان یقین حکایت هایی دارد، برای دیگران ندارد اونها را. اونها از قرآن چیزهایی می فهمند که دیگران نمی فهمند. از اشارات قرآن حقایق را می یابند که دیگران که از یقین محرومند اون حقایق را نمی یابند. حالا در این زمینه به این آیاتی که اشاره می کنم دقت می کنیم. البته من یکی دو مورد از آیات را میخوانم و مشابه این آیات موارد دیگر هم هست، فقط شما به یکی دو مورد که اشاره میکنم دقت میکنید، بعدم خودتون اگر بیشتر خواست اهل تدبر و دقت باشید در آیات مشابه هم میتونید دقت بکنید. سوره جاسی آیه 20، هذا بصائر للناس و هدی و رحمة لقوم یوقنون. هذا به اشاره قرآن، قرآن بصیرت ها دارد برای ناس، بصیرت ها برای کل مردم دارد. بعد می فرماید و هدی و رحمتون لقوم یوقنون، هدایت هاست این قرآن و رحمت های بخصوصی است برای ارباب یقین. خب از اینجا به خوبی استفاده می شود که بصائر للناس کلن اون برای عموم هست، و اما برای قوم صاحب یقین، برای ارباب یقین هدایت خاص دارد، رحمت های خاص را در بر دارد. اونا وقتی قرآن را میخوانند یا میشنوند، میفهمند آنچرا که دیگران، یا میابند آنچرا که دیگران نمیابند. این آیه را هر چی میتوانید شما در اطرافش خودتون بعد تأمل بکنید. اول فرمود که هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست، دلالت هاست، هدایت هاست برای عامه مردم. بعد فرماید و هدایت های بخصوص و رحمت خاصی هم برای صاحبان یقین دارد، اونها چیزهای دیگری میخوانند. باز در آیه 2، 3 و 4 از سوره لقمان اینجور میخوانیم که آیات کتاب الحکیم، هدی و رحمتون للمحسنین، اینها آیات کتاب حکیم است، هدایت خاص و رحمت خاص برای محسنین است. محسنین چه کسانی هستند؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. محسنین اونها هستند که اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و به آخرت یقین دارند. از یقین نسبت به آخرت برخوردارند. یقین نسبت به آخرت را هفته گذشته مقدار توضیح دادند. مثلا کسی در منزلتی از منازل یقین وجوب از برابر او برطرف شده و ماورای وجوب را میخواند، عوالم برزخی را میبیند، میخواند یعنی میبیند، مشاهده میکند، یا عوالم فوق برزخ را براش مکشوف شده و مشاهده میکند، اینها که یقین و علم یقینی به عوالم اخروی دارند، حجابها برطرف شده، عوالم را میابند، میفرماید اینجور جمعیت از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را به اطلاق میابند.
در موقع تلاوت قرآن من و شما عادتا قرآن را میخوانیم و معانی معمولی را اگر چنانچه اهل فهم معانی سوری و ظاهر قرآن باشیم میفهمیم، ولی برای صاحبان یقین در همون موقع تلاوت قرآن در درجات مختلف حقایق دیگری مکشوف میشود. این چیزی است که هم عملا اینطور است، یعنی صاحبان یقین در درجات مختلف اینطور هستند، و هم آیه قرآن کلام خوندیم این حقیقت را بیان میکنه. میفرماید در این آیات هدایت ها و رحمت های خاصی برای مفسمین هست و اونا کسانی هستند که نسبت به آخرت علم یقینی دارند. علم یقینی را اون دفعه نظرتون هست در سوره تکاثر خوندیم که اگر داشته باشید الان جهنم ها را میبینید و بهشت ها را میبینید، اگر حجاب ها رفت کنار انسان اون عوالم راش مشهود میشه. اون وقت در این زمینه مخصوصا این نظرتون باشد، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از این عالم است معانی به خصوص میدهد که برای من و شما معنی را نمیدهد. کل آیات که مربوط است بعد از مرد به بهشت، به جهنم ها، به حساب، به کتاب، به مواقف قیامت، اصلا معانی دیگری دارد که اصولا برای ما اون معانی را ندارد. ما یه معانی سوری از اونها میفهمیم، معانی ظاهر. و دیگه در وقت هم نمیشود گفت چه حقایقی به قلب انسان میریزد و چه مسائلی از قرآن فهمیده میشود برای اونها که از یقین برخوردار هستند. وقتی آیات قرآن را میخوانند، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از اون هست. خب این دو مورد از آیات قرآن بود که من تلاوت کردم و اینها به خوبی دال بر این است که برای صاحبان یقین در قرآن حکایت ها هست. از قرآن اونها چیزها مییابند که دیگران نمییابند، اسرار حقایقی میفهمند که دیگران نمیفهمند. در این زمینه من لازم است که به یک حقیقتی که قبلا هم به در خلال بحثا اشاره کردم اشاره بکنم، و اون این که میدانید، یعنی منتها بازم من اشاره میکنم اگر کسی نشنیده باشد اونا متوجه باشند، قرآن آیاتش در مراتب مختلف هست. یعنی حقایق قرآن و معانی و معارفی که آیات قرآن متضمن اون حقایق و معانی و معارف هست دارای مراتب هست. یکی صورت ظاهر قرآن هست که وقتی آیات را میخوانیم الفاظ جملات را میخوانیم و معانی سوریه و ظاهریه را میفهمیم در ابعاد مختلف، در باب معارف باشد، در باب احکام باشد، در باب قضایا باشد، حکایت های اقوام باشد. مثلا مرحله اول همون معناست که همه به اصطلاح در موقع تلاوت قرآن از ظاهر قرآن میفهمند، که مفسرین هم بیشتر در این زمینه کار میکنند. یک قسمت این یک مرتبه است، این ظاهر قرآن هست. همون آیات معانی ظاهری که دارن برای عامه مردم هست، عامه مردمی که البته صلاحیت فهم همه معنی ظاهری را دارن، از عامه مردم کسانی هستن که صلاحیت فهم ظاهر قرآن را ندارن. اصلا فرض شما کسی که سواد و معلومات ندارد، زبان عربی هم نمیداند، همون تلاوت میکنه ولی نمیداند چی میگه، برای کسی دیگه باید اون معنی ظاهر را که از قرآن در میاد برای او بیان بکنه. بالاخره عامه مردم اون که از قرآن میفهمند ظاهر قرآن است، یعنی معانی الفاظ و جملات و آیات قرآن که گفتم ارباب تفسیر در این زمینه اکثرا و بیشتر کار میکنند. البته از مفسرین هستم کسانی که در خلال صحبت هاشون اشاراتی به متون قرآن هم دارن. بنابراین این مطلب از معانی قرآن است، از معنای قرآن است، این برای عامه مردم است و دقیقاً همه حقایق همین معنی ظاهریش همه حقایق را دارد، برای همه هدایت کننده است، برای همه تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، برای همه هدایت کننده است. همه چیز را که مایحتاج انسان هاست در باب هدایت دارد همین معنی ظاهری. مرتبه بالاتر که از این معنای ظاهری اونورتر باشد، ماورای معنی ظاهری قرآن باشد که عامه مردم نمیتوانند اون را بیابند، بطون قرآن است. بطون تعبیر کردیم، یعنی یک بطن هم نیست، بطن هاست، مراتب یکی پس از دیگری، یعنی فوق هم، اونا را میگیم بطون قرآن. بطون قرآن که به روایاتی که وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بطون قرآن مسلم است، یعنی غیر از معنی ظاهر معانی باطنی دارد. حالا شما فقط از این مسئله مواظبت بکنید که معنی باطنی را طوری خودتون تفسیر نکنید. انشاءالله خدا میخواد من و شما میفهمید وقتی معنی باطنی قرآن چی. معنی باطنی از طریق این معانی که در همون ظاهر میفهمید نیست، در طول این معنی ظاهری است. گفتم که بیش از این من نمیتونم چیزی بگم. منم مانند خود شما نه اینکه میفهمم، اما باید فقط متوجه باشید که بطون قرآن حقایق بالاتره و صورت بالاتر همین ظاهر است. اون وقت بحث‌ها ترتب دارد، یعنی یکی بالاتر از دیگری. به تعبیر روایات یا هفت بطن است یا هفتاد بطن است، هر دو هم درست است، چون هر بطن تقسیم می شود به ده بطن. خب بطون قرآن که عبارت است از هفت بطن یا هفتاد بطن، به یک معنی همون سماوات سبع است و نهایتاً هم می رسیم به تعبیر قرآن که حقیقت قرآن است. تعبیر قرآن بالاتر از بطون قرآن هم هست. تعبیرش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و دست دیگران از تعبیر کوتاه هست. لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، که منظور حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حقیقت قرآن. اینجا دیگه لفظ نه نیست، حقیقت قرآن که یک حقیقت بالاتری در لوح محفوظ یک تنزل میکند، هی تنزل دارد در مراحل بطون تا میرسد به عالم ظاهر که همون عبارت است از آیات ظاهر با معانی ظاهر. این آخر مرحله صورت تنزلی قرآن از کلام به پیش من شما هست. تعجب فرمود قرآن از اون لوح محفوظ نازل می شود و در مراحل بطون سیر می کند، هی تنزلات هست تا از قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله نفس و معانی سوریه نازل بشود. حالا بحثش طولانه است. همینقدر ارباب یقین، اینو اجمالا توضیح دادم، ارباب یقین از این ظاهر به اقتضای اون یقینشون میگذرن و به بطون قرآن با هدایت های الهی راه میبرن. سدوتونی که دیگه با درس خوندن، مطالعه کردن، از اینو شنیدن، تفکر کردن، تدبر کردن نمی شود رسید، مگر خیلی جزئیونم به بطن اول. فقط با عمل باید رسید. توجه فرمودید با عمل، یعنی یک شعور بالاتر، علم بالاتریش در مرحله یقین انسان دارد که از قرآن متونش را می خواند. منتها با این بیانی که عرض کردم خودتون خوب دقت فرمودید که هر کس در هر مرحله از یقین باشد، به تناسب همون مرحله از یقین از متون قرآن چی خواهد شد؟ برخوردار خواهد شد، چون بطون قرآن دارای مراتب است، یقین هم دارای مراتب. البته اینکه بطون قرآن بطون دارد، روایتی را من نوشته بودم اینجا بخوانم که شما این مطلب را هم بی مدرک نداشته باشید. من از المیزان مرحوم آیت الله رضوان الله علیه جلد سوم عربی صفحه 73 برای شما نقل میکنم. ایشون هم رحمت الله علیه از کافی نقل کردم. عرض کنم که روایت طولانی است، در باب قرآن تقایق عجیبی را دارد. روایت از کافیست، از امام صادق سلام الله علیه. امام صادق هم از پدران بزرگوارش سلام الله علیه مجمعین، اونها هم جمعاً از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که رسول الله در باره قرآن توصیه هایی میکند، تقایقی را میفرماید. من یک قطعه اشاره میکنم که در رابطه با همین صحبت است که امروز داریم، تا میرسد به اونجا که رسول الله فرماید که ولهو زهرون و بطنون، برای این قرآن ظاهری هست و باطنی هست. زهرون یعنی ظاهر و بطنون ولهو قسمتی از روایت هست. ولهو برای قرآن زهرون و بطنون، ظاهری هست برای عامه مردم، و بطنون و بطنی هم هست. فظاهره حکمون، میفرماید رسول الله ظاهرش حکم هست. اون دو که میخوانید من و شما میخواهیم دیگه اینجور بکنید، اینجور نکنید، اینجور کردن به چی گرفتاری افتادن، اینجور اگر بکنه چی گرفتاری ها دارد، اینجور بکنه چی سعادت دارد. بالاخره از باب ظاهر و حکم و باطن و علم، اما باطنش علم است. ببینید این بیان خود رسول الله به خوبی اگر اهل ذوق باشید میفهماند که باطنش گرچه باطن همین ظاهر است، اما سنخش سنخ چیه؟ سنخ دیگری است. همون سنف دیگر وقتی نازل بشود و مرحله ظاهر بشود همین، اما اون بالاخره سنف دیگر است. ظاهره انیقون، انیق با الف با همزه، به اصطلاح انیق همزه با گاف، ظاهره و انیگون، یعنی ظاهر قرآن خیلی منظم و دقیق است، همون ظاهرش خیلی دقیق است، همون ظاهرش هست که تمام دنیا را به خضوع به زانو در آورده که همه معارف حقایق را در بر دارد. همون ظاهر قرآن است که با ندای کامل از اول گفت هر کسی میتواند یک آیه مانند این را بیاورد که نتونستن بیاورند، ولو ولی شمعت این سور الجن الا انگرد به مثل حاضر قرآن لایق نمیسته. این ظاهرش عمیق است، خیلی عمیق. عمیق به معنی همون منظم و عمیق و دقیق و جامع. و باطنه عمیقون، اما باطنش خیلی عمیق است، عمیق و باطنه عمیق. بعد به این جمله از رسول الله صلی الله علیه دقت کنید، لهو تخومون و علا تخومه تخومون، برای این قرآن ریشه ها هست، برای ریشه هاش هم ریشه ها هست. این همون مراتب بحث را بیان میکنه. برای قرآن که ظاهرش را میبینید تخومی هست، اصولی هست، و علا تخومه تخومون، برای اصولش هم اصول هست که همون مراتب به باطن قرآن است تا هفت بطن است یا هفتاد بطن، و بعد از بطن اخیر می رفتیم به تعلیل قرآن که در لوح محفوظ است که قرآن می فرماد اصلش اونجاست، این دلالت هست حقیقت نوری بالاتر، اون حقیقت بالاتری که به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محله بالای وجودی رسول الله به سر وجودش یک دفعه از خدا افاضه شد. خب شعر مستوی را قبلا گفتم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است، قبلا خوندم میره خودتون پیدا میکنید. مستوی هم در این زمین شعرها دارد، حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است، زیر اون باطنی که بطن دگر، این طورش آرام دارد که میبینید. برصورت ارباب یقین توجه کرده، یکی از خصوصیات از آثار یقین این شد که صاحبان یقین به تناسب یقین خود از اون باطن عمیق قرآن که بطون قرآن است برخوردار می شوند. فرماید این نل قرآن زهرم و بطنم ولی بطنه بطنم الى سبعت ابتون الى سبعین ابتون، که البته این از سرق آمد مرحوم فیضم نفت کرده در کفیر صافی، همینقدر صاحبان یقین از بطون قرآن برخوردار می شوند. این اثر دیگری از آثار یقین. حالا که در اینجا نظرتون باشد که امام هم صحبت می کردن گفتن این تفسیرها که نوشته شده است اینها تفسیر به معنی واقعی بیان اصل مقاصد عالی قرآن نیست، و این بیانی که امروز گفتیم اون جمله را بیادتون بیارید. البته تفسیرها تفسیرهاست، خیلی خوشون هم اشاره کردن، زحمت ها کشیدن مفسرین، مخصوصا بعضی هاشون، مخصوصا الان من میگم مخصوصا آیت بات واریز و الله تعالی علیه، و اشارت هایم در بطون قرآن دارن، حضرت احضور باشد میفهمد. اما بالاخره اون حقایق قرآن یا اصل حقیقت قرآن که تعبیل قرآن است فقط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعی میدانست و میابن. دانستنی هم نیست، یافتنی و داشتنیست، نائل شدنیست اون اصل بالاش. انشاءالله شما را من توصیه میکنم در این باب در جلد سوم المیزان همون جاها را شما انشاءالله حتما هر کدومتون توانستید اونجا آیت باتباری زمان اللاری در باب تعویل قرآن، بطون قرآن و ظاهر قرآن بحث مبسوطی دارند، چندین بارم اونها را مطالبه کنید انشاءالله ببینید که چه گفتند. راجع میکنید اون حتما فراموش نکنید. جلد سوم المیزان در زمینه تفسیر این آیه که منه آیات محکمات و اخر متشابهات، این آیه را وقتی تفسیر میکنن بحث مبسوط خیلی عمیقی میشود، گفت بی سابقه ترین بحث است در این آیه ایشون دارن، اونجا مسئله تعویل و بطون و مراتب بطون و مسئله ظاهر را بیان فرمود. خب حالا اثر دیگر از آثار یقین، از آثار یقین که از اشارات قرآن و از آیات قرآن باز استفاده میکنیم این است که صاحبان یقین در نظام وجود به توحید ربوبی ناظرند که دیگران از این نظر محرومند. دقت میکنید این چیزیست که دیگه صحبت ها به اصطلاح اگر بشود هر اندازی میشود حالا ماها و شماها و امثال ماها صحبت کنیم مثنوی هفتاد من خارج شود اگر صحبت بشود، حقیقت یافتنش هم که مسئله دیگر است. ظهور ربوبیت برای ارباب یقین در همه جای وجود. اینها به هر کجا نگاه میکنن هر کاری را، هر اثری را، هر فعلی را از او میبینند و بس و سلام. توحید در مقام ربوبیت و توحید فعلی، توحید افعال، تغییرات مختلف هست. ربوبیت برای اینها ظاهر میشود، این از آثار یقین است. در اینجا اول من آیاتی بخوانم و بعد هم یه مدار توضیح میدهم که گفتم که این یه ذوق میخواد که متاسفانه از اون هم دست ما کوتاه، اون ما هم بر نخیم. از کنم که آیه دو سوره رد آیه را میخوانیم، تأمل میکنیم. الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها، اللهی که این آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید بالا برده، بدون ستونی که شما ببینید بالا برده. ثم استوى على العرش، سپس تدبیرش را از عرش اداره می کند. و سخر الشمس و القمر، این شمس و قمر را مسخر کرده. کل یجری لأجل مسمى، همه اینها به سوی یک به اصطلاح مدتی که ضرب الاجل شده مشخصا در حرکتند. یدبر الامر، یفصل الآیات، لعلكم بلقاء ربكم توبنون. تدبیر امر میکند، تفصیل آیات میدهد، شاید شما به لقاء پروردگارتون یقین بیاورید. این آیه البته در اون مقصودی که گفتم یه مقدار تأمل میخواد. آیه بعدی که میخوانم از این روشنتر است برای من و شما فعلا. این آیه به خوبی اگر مفهومش را دقت بکنید به خوبی بیانگر این مسئله است. تدبیر امر، تفصیل آیات دکیر همه جای وجود است. اگر شما خوبی به خوبی بیابید و اگر از اهل یقین باشید به خوبی خدا را در این تدبیر و امر و تفصیل آیاتش در همه جا به عنوان ربوبیت شاهد خواهید بود. این آیه مفهومش اینجوریست. آیه 23 و 24 سوره شعرا که از این روشن تره که اونو من بیشتر توضیح میدم، چون این آیه را فقط گفتم خودتون بعد تدبر میکنید در خصوص آیه. از قول فرعون از اسرت موسا 23 و 24 سوره شعرا. قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون به موسا گفت که رب العالمین چیست؟ ربوبیتی که در همه عوالم هست تو به سوی اون رب دعوت میکنید چیست؟ ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ فرعون چی میدانست آمن تو رب العالمین چیست؟ واقعا سوالش به حساب نعم خودش خوب بود. اما رب العالمین قال، ببینید جواب از جهت موسی، اینا اشارات قرآن است. قال رب السماوات والارض ما بینهما ان کنتم موقنین، ربی که رب آسمان ها و زمین است و ما بینهما هر چه هست، ان کنتم موقنین، اگر صاحب یقین باشید که از همه جا چه هست که همه جا دیده می شود. لحنهای این طوره گفت که رب العالمین چیست؟ گفت که رب همه آسمان ها، همه زمین، همه همون که بین آسمان ها و در آسمان ها و زمین است و بین آسمان ها و زمین است. این کن تو موقنین، اگر از یقین برخوردار باشید رب همه و در همه جا ربوبیتش ظاهر است. این کنتم موقنین به خوبه نشان میداد که اگر کسی در منزلت یقین باشد ربوبیت را در سماوات، در ارض، در همه جا چی میکنه؟ شاهد میشود. معنی شهود ربوبیت این است که هر کار را از او میبیند، هر اثر را از او میبیند، هر اثر را بدون استثناء هر کار را از او میبیند. و این چیزی است که الان من و شما تصور بکنیم برای ما یه خودتا بعضی جاهاش سوال انگیز میشود، اما در جای خودش برای ارباب یقین وقتی مسئله مشهود می شود هیچ سؤالی هم ندارد. حقیقت هم همون این کنتو موبینی توجه میکنید. یک آیه دیگر آیه، یعنی مورد سوم که می خوانم، این مورد سوم ها هم باز من می خوانم، شما انشاءالله از خدا استنداد بکنید که ذوقتون کار بکند که این را بفهمید. آیه 117 سوره بقره می فرماید که بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا می دانید خدا یعنی چی؟ خدا چیست؟ بدیع السماوات والارض. بدیع یکی از اسماء خداست. بدیع معنی است ابداع میکنه، ابداع میکنه. در این مقام که برای ارباب یقین است گفتم شهود ربوبیت میکنند، همه جا ربوبیت را خدا را با ربوبیتش شاهد میشوند و هر کاری را میبینند او میکند، در اینجا اینها خدا را با اسم بدیع مییابند، یعنی هر کاری را ابداعی از او میبینند. دیگه اسباب و علل و حجوبی که برای من و شما هست ما براشون نمیگذارد ببینیم، اینها کنار رفته، اون جان مسئله را میبیند. توجه میکنید؟ جان مسئله را. بدیع السماوات و الارض، خدا بدیع آسمان ها و زمین است، ابداع از او سر همه جا اوست ابداع میکند. و اذا کرده امرن فانما یقول له کن فیکون، اگر از اهل یقین باشی هر کجا میبینی که او میگوید باش و میشود، هر جا هر چی لحظه به لحظه میشود، در این عالم ما و در همه جا هر چی میشود او اونجا میگوید باش و میشود، حاضر است قدم به قدم لحظه به لحظه. و این غیر از دیدی که من و شما داره، من و شما از پشت پرده های عقیده داریم که خدا ربوبیت دارد به عالم، تربیت میکنه عالم را، تشکیل اصاب کرده، تنظیم علل کرده، منظم کرده، اصاب در را به راه انداخته. این دید من و شماست، مثل که خدا در کنار مونده. نه اینطور نیست، برای من و شما همینطور میگوید، نه همینطور هم هست در نظر من و شما. اما اونی که در یقینت همه جا خدا را ابداع کننده میبیند، دقت کنه، بدی میبیند، میکند، تازه میکند و او میکند، همین الان میگوید باش، میشود، میکند و میشود. ترجمه کنید همه جا. خب بعد خودش میفرماید چی؟ دنباله آیه دکست و قال الذی، دنباله آیه لذت بیشتری از اول است، اون آیه اول دارد، یعنی آیه دوم میفرماید چی؟ حالا این آیه ها داره هم برای ما هم هشدار دهنده است. و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیه، خودشون فرمانند اونها و گفتند اونا که نمیدانند جاهلند، اونا که جاهلند گفتند که خدا با ما صحبت نمی کنند، تکلم نمی کنند، خودشون فرمانند اونا که نمیدانند گفتند خدا با ما تکلم نمی کند، یا آیتی نشانه خیلی روشن از راه خدا به سوی ما نمی آد. کزال کزال الذین من قبلهم، همین حرف ها را قبل از اینها کسان دیگه هم گفتند. تشابهت قلوبهم، قلوب اینها درست مانند هم است. ببینید تشابهت قلوبهم، اینها اونها گذشته همه قلوبشون همانند هم است، قلوب محجوب است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما که همیشه آیت نشان میدهیم برای صاحباتی، صاحبان چی؟ صاحبان چی؟ صاحبانی هست. بینا الآیات، این چی خیلی؟ ما چه آیات را بیان میکنیم برای ارباب یقین، یعنی شما نمیبینید، توجه میکنید، ارباب یقین همه جا رو ربوبیت ما را به توحید فعلی ما را و ما را به عنوان فعال و فاعل در وجود مشاهده میکنند. یا زار رویا چی؟ نانافه. شما دعای جوشنکبیر را بخوانید، ببینید که چه چیز مونده که خدا را اونجا با اون اسم یاد نکرده. شاید هم مونده باشه، ولی هزار اسم، همه چیز اون که ما فکر میکنیم از اسباب دل است، اسباب دل را نادیده گرفته، او را دیده و به او نسبت داده. روشن کبیر را بخوانید، هزار اسم، یعنی با هزار اسم و اون اسم البته من از اسباب حسنا، هر چیز را به او نسبت میدهد، هر چیز را از او میبیند. توحید فعلی لذت به خصوصی دارد برای کسانی که او مرحله میدهد. این هم از آثار یقین است. و متقابلا فهمیدید اونا که از یقین محروم هستن، هر کاری را از سببی از چیزی میبینند. ابراهیم سلام الله علیه هم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم گفت که، گفتم مکرارن دیگه، گفت که او منو سیراب میکنه، گفت اون آب میخور سیراب میشد دیگه، من میگم آب میخورم سیراب میشم، شما همینطور میگید، برای آنکه ما را چی سیراب میکنه؟ آب سیراب میکنه، برای ما همینطور است. اما او نه، میگفت که هو الذی یسقین، در قرآن بیان میکنه او سیراب هم میکنه. خب نشد، آب خدا نیست، آب میدود کنار، خدا سیراب میکند در آب. دقت میکنه توحید رو بود. خلاصه من و شما در یک قفلتی هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که آب این اثر را دارد، یه پرده حاجبی در این بین هست که این از جهل من و شما هست، چشم میگیرد، اگر بیاریم رسیدیم این پرده کنار میرود، و میبینیم چیز ایراد میکند؟ میبینیم خدا. یه پرده هست، این پرده خیلی هم پرده محکمیست، خیلی هم رقیق است، هم خیلی محکم است، هم خیلی ضعیف است. درست مانند تار عنکبوت است، مانند بیت عنکبوت است. قرآن میگه اونا که مشرکند، مشرک ها خانه که برای خود ساخته ام، بافتی که برای خود در عالم تخیل درست کرده اند، من و شما خیال زده هستیم. درست بیت اینها مانند بیت چیه؟ بیت عنکبوت. حالا بعد از مردن من و شما خواهیم فهمید این بیت عنکبوتی چقدر ما را از حقایق چی میکرده؟ معجوب میکرده. چقدر بیپایه بوده اونی که برای ما حاجب بود که یک عمر ما را به هلاکت رساند. واقعا بیپایه است، درست مانند بیت عنکبوت است. اما آنچنان بیت عنکبوت است که من و شما را و امثال من و شما را، من براتون نیاد من و شما میگم این حقیقت دیگه، حقیقت رو دروغ بگیم شما خوش آیندتون باشد، این که درست نیست که ترجم میکنید. این حقیقت رو شما را مرسن کن. این نعوهن البیوت لبیت العنکبوت، بیت مشرکین بیت موهن، بیت سستیست ماننده مشرکین. ما مشرکین دیگه در این مقام و در توحید صحبت کردیم، ما در توحید فعلینا نیستیم. ما فعلا کارها را از اسباب در میدانیم، به شرک خفی گرفتار هستیم. از شرک خفی در مراتب مختلفش افراد نادری پاک میشوند، به این آسانی نیست. البته این آیه که میگوید بیت مشرک ها بیت تخیلی و روحی و فکری مشرک ها مانند بیت عنکبوت است، به همه مراتب شرک شمول دارد، هم به مشرکین با شرک جلی، هم به مشرکین با شرک چی؟ خفی در مراتب مختلف. قد بیان استونه این عالم مصنعی میگوید ای جان غفلت هست. فقط ما یک پرده هست که ما را در غفلت نگه داشته. وقتی مردیم عجب عجب بیداریست، همه چیز رفت کنار. فقط تأثیر مول اسباب، قرآن میگه با مردن دیگه اسباب در میرود کنار. عجب آدم نیست، همه جا خدا را شاهدی. اون مبان الست و برد بکن میاد، انسان عجب فراموش کرده بود. پرده رقیقی است بین من و شما و بین من و اون عالم ذر. رو میگه وقتم صحبت کردیم که شما ها مزرفتی ذرم برای ما معلوم بشه، یه پرده بین من اینجایی و من ذری و الستی هست. در اون طرف خدا را شاهدم با ربوبیت در همه جا، یه پرده رقیقی هست. این طرف پرده من خدا را منکرم به شرک خفی، ربوبیتش را مؤمنم. و ما یؤمن اکثر اون الله و هم چی؟ ای گفتی؟ الا و هم مشرکون. ترجمه میکنه قرآن میدید اکثر مؤمن ها مشرک هستن، به شرک چی؟ به شرک خفی. اون بر میگه الست و برد بکن، اون بر این پرده ها کنان برای من و شما هست، میگه الست و برد بکن، من و شما میگیم بله. این بر پرده خیالی میگیم نه، در مقام شرک خفی میگیم نه، ها اشتباه نشه، در مقام شرک خفی میگیم. با مردن این بر پرده کنار می رود، تقطعت به همول اسباب، به تعبیر قرآن اسباب در همه باطل می شود. گاهی می فرماد که زل انهم ما کانو یز امون، اونی که جمان می کردن جمان ها همه نقش بر آب می شود. عجب آدم. مثلا بعضی ها می گن که در مقام صحبت می گن که ما به حقایق رسیده ایم. یه وقتی من با بعضی از دوستان صحبت میکردم میگفتن اگر خوب انسان بفهمد علوم اصلا درجات دارد، ما فعلا به حقیقت نرسیده ایم. در ظرفی که ظرف ادراک ماست، ما حقایق را همچنان که هست دریافت نمی کنیم. بودن یکی از آثار یکی
اگر دنیا به دیدارت بهشتست، نشان کافری تست و چه زشت است. آیا خدا دوست، گریمانت بود گریمانت بود دنیا نجویی گریمانت بود دنیا نجویی که شد کار نکوکاران نکویی نکویی اگر در این جای به زندانی داری بند بر پای بکوشی تا از آن یابی رهایی بکوشی تا از آن یابی رهایی شبی آزاد و بال و پر گشایی به زندان دل نبندد غیر نادان که دنیا سجن و آزادی در این سنج نر بمیری بی خبر وار به سجین اندری آنجا دیگر بار شنیدستی نشان مؤمنان چیست شنیدستی نشان مؤمنان چیست دای هوای عالم دیگر که باقی است هوای عالم دیگر که باقی است به زندان خون مگیر و رو زفانی بگذر و زفانی بگذر و باقی به دست خدا
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست بحث امشب استاد را در باب آثار یقین با استناد به آیات قرآن کریم شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را که با استناد به روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارتان.
Do gol hobella ka
شوی، خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا خدایی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمان